از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. بریتانیا ماه ایون امسال در نزد اسرائیل شرط گذاشته بود که اگر جنگ در و وضع فاجعه‌بار در نوار غزه پایان نیابد، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. مارک کارنی نخست وزیر کانادا با اعلان به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت حکومت فعلی اسرائیل تلاش دارد که به تأسیس کشور فلسطین راه ندهد. کانادا برای ساختن آینده صلح‌آمیز برای کشور فلسطین و کشور اسرائیل همکاری می‌کند. در بیانیه حکومت استرالیا آمده است که اعتراف دولت فلسطین یک قسم فشار بین المللی برای رسیدن برای حل دو دولت می باشد. استرالیا هم به مانند بریتانیا اعلام کرده است که گروه حماس نباید در آینده فلسطین نقشه داشته باشد. تصمیم چهار کشور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خشم اسرائیل را در پی داشت. وزارت کارهای خارجی اسرائیل گفت اعتراف فلسطین تحفه برای حماس است. ایتمان بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل اعلام کرد که جلسه آینده کابینه نظارت کامل بر کرانه غربی رود اردن و پراکنده کردن تشکیلات خودگردان فلسطین را پیشنهاد میکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که با تشکیل دولت فلسطین مقابلت خواهد کرد. نتانیاهو دولت فلسطین را تهدید برای بقای اسرائیل میداند. در همین حال وزیر کارهای خارجی فلسطین از اقدام چهار کشور برای به رسمیت شناختن این کشور استقبال کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین بر کرانه غربی رود اردن نظارت دارد. اداره نوار غزه از سال 2007 در اختیار گروه حماس است.
این عکس کودکی اسکندر خطلانی یادگار از او در دست خواهرش است. آن وقت نه تنها سربنیسو بلکه کسی هم نمی دانست که روز اسکندر یک شاعر و روزنامه‌نگار مشهور می شود.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید.
اویلای ما بسیار خوبسالانه که زندگی می کردیم، اویلای آموزگار، ما هیچ چیز را ارزو هم نمی کردیم و باور نداشتیم که مثلا برادر ما اینقدر مثلا شاعری توانا، شاعری وطن دوست، شاعری خیلی بزرگ می شود.
کودکان در خانواده‌ای که اسکندر خطلانی در آن به دنیا آمد 12 نفر بودند. سربنیسا زمان مکتب میونه رو ختم کرد. اسکندر 22 ساله بود و در رادیوی کلاب کار میکرد. سال 1976 اسکندر، زبونیسا و سربنیسا به دانشگاه های گوناگون شامل شدند. اسکندر به دانشگاه ادبیات جهان به نام گورکی مسکو، زبونیسا به دانشگاه طبی دوشنبه به نام سینا و خود سربنیسا به دانشگاه کلاب. اسکندر همون سالها شهرت داشت و سربنیسا را در دانشگاه کلاب همچون خواهر اسکندر میشناختند و او افتخار میکرد که خواهر اوست.
از این رادیو آوازی میم خوشی زیبای مهربانانه برادرم را میشنیم، بسیار احساسات بلند بله وجود ما را در وجود ما احساسات بلند فراگیر بود و از این بسیار خوشحال میشدیم.
اسکندر خطلانی تا صنف 8 در مکتب رقم 2 شهر کلاب به نام ورشیلوف تحصیل کرده است. با گفته خواهرش همان وقت برادرش با خط فارسی در مکتب مشق و خودآموزی میکرد و به یک خطاط خوب تبدیل یافته بود.
استادش نظر فرجبلی بود و ما از الفبای نیوگون درس میگفت و با یاری آنها یعنی خودآموزی خود را دوام داد و خیلی زیبا می نویشت، حسن خط زیبا داشت، هم با زبان تاجیکی هم با متن فارسی رو خیلی زیبا می نویشت، حسن خط خیلی زیبا داشت.
اسکندر خطلانی یا اسکندر ایدیو سال 1954 در شهر کلاب به دنیا آمده است. پدر و مادر اسکندر آموزگار بودند. مادرش نیهال بی ناصیروا اکثرا با شعر سخن می گفت. همیشه چشم بر روح فرزند راه دورش بود. این پارچه را همیشه تکرار می کرد.
خوشه بی خوبر آید، یه سله کفتر آید، نورید چشم مادر، اسکندر ایدر آید.
اسکندر بعدن در تکنیکوم بیناکاری دوشنبه تحصیل کرده مدت در کار ساختمان بود، اما شور و شوق شعر و سخن او را به سمت دیگر برد.
بعد از تحصیل کردن در وقت استراحت آمده در شهر کلاب در رادیوی کلاب با استاد اغنظر غایب کار و فعالیت میکرد و دویم اونها با شعرهای خود شبونه در یک دو نشسته با ترجمه ها و شعرنویسی خود مشغول بودند.
هنوز سالهای تحصیل اسکندر برای بخشی دری رادیوی مسکو کار کرد و سپس همچون ترجمان به افغانستان فرستاده شد. در آنجا او همچون استاد دانشگاه علوم سیاسی گشت. بعد از بازگشت مدت خبرنگاری بی بی سی در مسکو بود و سپس به رادیو آزادی بپیوست. 25 سال پیش او در درآمدگاه خانه‌اش هدف حمله قرار گرفت و درگذشت. قبر او اینجا در مزارستان کلاب است. شعرهای وطن‌دوستانه، کارنمایی حق تلاشانه روزنامه‌نگاری و قضیه فاش نشده کشتارش نام اسکندر خطلانی را ماندگار کردند. به زودی مجمع کامل ایجادیات او به نشر خواهد رسید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پهلوانان تاجیک در جام جهانی سامبو در دوشنبه 9 مدال گرفتند. تیم ملی فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا بر دسته مکاو با حساب بزرگ پیروز شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سامبو که روزهای 20 و 21 سپتامبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برپا گردید، 9 مدال، 2 نشان طلا، 3 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. مسابقات را فدراسیون بین المللی سامبو یکجایه با فدراسیون سامبوی تاجیکستان برگزار کردند. در مسابقات بیش از 170 ورزشکاری از 18 سال بالا از 12 کشور، همه جمهوری های آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، اینچنین ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان، مولدوا و روسیه اشتراک نمودند. ورزشکاران روسیه در هیئت دو دسته فدراسیون بین المللی سامبو هنرنمایی کردند. با برنامه جام جهانی سامبو رقابت ها از روی 28 وزن در سامبوی رزمی و سامبوی ورزشی بین مردان و زنان داخل بود. باید دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی اکمل الدین کریموف سابق قهرمان جهان بیش از 20 نفر داخل بودند. دو مدال طلا، دو نقره و دو برنجی را گشتگیران تاجیک در سامبوی رزمی بین مردان صاحب شدند. خلید طالب‌زاده که در فینال وزن 88 کیلو هموطنش مصطفی علی بیگ فرو مغلوب کرد، مدال طلا گرفت. اینچنین فریدون عادلوف که در رقابت نهایی در وزن 98 کیلو بر هم دیارش جمعخان حسین دست بالا شد، با مدال طلا سرفراز گشت. مصطفی علی بیکف و جمعخان حسین با نشانهای نقره مکافاتانی داشتند. دو مدال برنجی را در سامبوی رزمی بین مردان گشتگیران تاجیک اسفندیار خالف در وزن 79 کیلو و سید محمد اسمت زاده در وزن بیش از 98 کیلو به دست آوردند. در سامبوی ورزشی میان مردان نمایندگان تاجیکستان یک مدال نقره و دو نشان برنجی گرفتند. مدال نقره به انوشروان نظرزاده متعلق است و در فینال وزن 58 کیلو از پهلوان قزاق جسولان نریمانوف مغلوب شد. مدال های برنجی را پهلوانان معروف تاجیک کامران شاه استوپریان در وزن 98 کیلو و خورشید مجیدزاده در وزن بیش از 98 کیلو از آن خود کردند. در جام جهانی سامبو در دوشنبه تاجیکستان را در مسابقات زنان تنها یک نفر گلندام نصرالدینوه در سامبوی ورزشی معرفی نمود، اما وی در وزن 65 کیلو در دور اول از ورزشکار قزاق اروژان ساتو شکست خورد. ورزشکاران روسیه در هیئت دو دسته فدراسیون بین المللی سامبو همگی 30 مدال، 16 نشان طلا، 10 نقره و 4 برنج گرفتند. اما برای غالبان و جایزه‌داران جام جهانی سامبو در دوشنبه جایزه‌های مالی مقرر نشده بود. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دور یکم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی تیم ملی مکاو را با حساب بزرگ 10-2 شکست داد. این بازی 20 سپتامبر در قصر تنیس و مجمع ورزش آبی شهر دوشنبه دایر گردید. فوتزال بازان تاجیک در نیمه اولی بازی به دروازه مهمانان 4 گل بی جواب زدند. در نیمه دومی دیدار میزبانان 6 گل و فوتزال بازان مکاو 2 گل به ثمر رساندند. همین طور ادریس یورف 4 گل، سمندر ریزوموف و نیکروز ایدیف 2 گلی، اینچنین دلشاد سلاموف و نصرت شاه اسماعیلوف 1 گلی زدند. 2 گلی مهمانان به فونگ چی و منصوب است. در بازی دیگری دور یکم در گروه سی، تیم ملی ژاپن بر دسته منتخب کمبوج با حساب 5-0 غلبه کرد. در دور دومی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی، منتخب تاجیکستان با کمبوج رقابت میکند. این بازی 22 سپتامبر در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه آغاز می‌یابد. پیش از این دیدار تیم‌های ملی مکاو و ژاپن وارد رقابت می‌شوند. پیرو واحدوف سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان گفت در مقایسه با جام جهان 2024 در حیط دسته کمی تغییرات وارد کردیم. مقصد ما برآمدن به قسم نهایی مسابقات می‌باشد. سال گذشته در گروه خود جای یکم را گرفتیم و کوشش می‌کنیم که این نتیجه را تکرار نماییم. باید گفت به قسم نهایی جام آسیا که از 27 ژانویه تا 7 فوریه سال 2026 در اندونزی دایر می‌گردد، غالبان گروه‌ها و 7 دسته بهترین جایهای دوم راه می‌یابند.
تنها صداست که می‌ماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکستی گنج شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024 افتادمین زادروزی نویسنده سرشناسی تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکتی او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حال نامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود علاوه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه میهمانی آزادی هستید. میهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعدا برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاق، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا اون مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد؟ من این خبر ندارم. لیکن حکومت به خود مشاوره دارد. مشاوره شاید آدمای تصادفی باشند. شاید این چیز را نخواهند و مثل آن. قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاوره که هستند آدمای خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکر یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل لگان با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته که اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده می داشت و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید می شود، نه که نشود. خودی نویسنده ها هم تقصیر دارند. در چی تقصیرشون ظاهر می شود؟ همش با یک منفعت شخصی به حکومت مراجعه می کنند. یا خانه می خواهند، یا ماشین می خواهند، یا کوارتیرا، یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. انا می گفت خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علا مشاهده
میکنه. چندین سال است که یک نوع آنانه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتری اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردم، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلی های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوش آمدگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببین، تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میبایست که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من خیلی وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالو قوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. در باری تاجیکستان خرم آبادش، این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باری جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وای باور کرده می شود، این اثر خرم آباد است. دیگر هایش چطور است؟ دیگر هایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خودم می فرمایند به آنها پول می دهند که در باره ما نویسند و اخبار نادرست هم می دهند. اینش خیلی زیاد است و گمان می کنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسن یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است، هنوز هم یکدیگر رو تنه میکنن که این سر کرد وای سر کرد یا از بیرون سر کردن و این اونو اون اونو میگن که یک مدت گذره دو این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است
اندری ولوسوف،
اندری ولوس نام رمانش خرم بود، خرم آباد بروسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است،
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو به من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خود هم کتاب به پشت پناه برای که نشون میگفت که وای گرفت، سریمش میگفت چهارم میگرفت، خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضاهای کمیسه نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش داد، ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد، به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد شد، به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخل ندارد، پوبلیسیستیک می نویسد 15 آواز میگیرد، یا یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز میدن، من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این عوض شوی بیشتر از همه در چی ظاهر میشود؟ یعنی ارزش های اخلاقی عوض شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتند در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده میابند؟
پیش از همه گفتم میخواهم که اون سخنی که شما گفتید کارکی گفته است، کارکی در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخوندند، کتاب میخوندند. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخوندند، روزنامه میخوندند. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخوندند، روزنامه میخوندند و خیلی هم میخوندند. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پهن شد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایون او میرفت، استاد کمتر بی‌پروا بود، شاعر خوب و بود، برجسته بود، لیکن بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، با شما میگم که 700 دونه است. انا خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند، ولی چه خیلی گفتن در قیاس صدای شرق. از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوش چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسنده ها میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کسی که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یکون روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید به هر صورت؟
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من به سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خوانده هستید اینا به خوبی میدونستان. وقتی که این سبکی مرمه میدن به من بد نگاه میکردن یا پیش پا میموندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان از رای پول گیرم، بعدا کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازین خواب است. از کجا به من پول میبرد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد، قرض به من داده میتونم از چی خوش شدم؟
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر گفت؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم دو پیش رفته میگم، مثلا فولکلور خیمنگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گیرخ بیولقتی در گرمانیا، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن، چخیلی که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخیلی که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه شکل گفت وجدان ملت مثلا؟
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخوانند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است، هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که میدانم که خواننده ندارم، خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دل مانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ، نمیداند این کتاب بخوند، نمیداند این کتاب بخوند، نه که من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم، فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم، نو حکایه که در مجله سوگلاسه چاپ شد حق قلم گرفتم، سوگلاسه نسکم، بعد یک اتحاد نویسندگان تاجیک کتاب چاپ کتاب خور بود نیکی، خب بعد پولش $100 و با چاوکا نیازی.
مثلا وقتی خالیتان چقدر میگذرونید شما؟
کتاب خونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسندهای بزرگ همه ماینوش بودن، با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای که حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دختر رو به شما نزدیک نمیشه اگر پول نداشته باشه. خب با وقتای خالگیم اگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا، خب اگر یکم رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رو دیورز و اونجا یکم جوی میرم که حتما وای داشته باشم سیخ کباب
کوهگردی و
نه اگر پایم که کسل هست من کوهگردی کرده نمیتونم.
نه سالای پیزود میگشتیم
کشتر زور میگشتم شکار رو دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کل اعلی رفتگی من
حیوتن رفتگی
نیست، انا چینام داشت
استیر،
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم، حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پویان و قرطاق میفهمید،
قرطاق احسار،
قرطاق احسار شکار رو دست میداشتم، چیزی از همه کلونی زده دیگه اوهو اوهد در اوهد کل اعلی زدیم با یک بچه امکم امک باشم.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم، امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما هم همچنین. باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمانی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری شام کی آیا زی پیان سحری ها هست.
شربتی وصلت بلبی تشنه ندارم